کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. بله، اجازه بدین یه لحظه من شما رو میبرم روی خط. اگر میخواین که روی خط صحبت بفرمایید، من شما بله، چشم خواهش میکنم. خداحافظ. ببخشید آقای زراعتی، من معذرت میخوام، تلفن بود نمیتونستم که شما رو ببرم روی خط. سلام عرض میکنم حضور شما. از دوستان شنونده بودن آقای زراعتی، تسلیت گفتن. ظاهرا یکی از همکارانشون آقای ملکی به رحمت خدا رفته و از طرف سایر خودشون و سایر تاکسیداران شهر به ایشون تسلیت گفتن، به بازماندگانشون.
بله، به هر حال سلامت باشن همه و بردبار باشن دیگه. اینجوره عرض کنم که سلام به شما و شنوندگان عزیز. امروز آقای حمید قرار بود که چند تا از شعرهای نمایشی جو بخونیم و دو بخش دیگه، که دو تا برنامه دیگه از کتاب زندگی نامش مونده گذاشتیم برای هفته آینده. منتها من فکر کردم که بد نیست با خوندن یک مطلبی که من در مورد استاد و دوست عزیز از دست رفتمون پرویز شفا نوشتم و دیروز نه پری روز در روزنامه شرق چاپ شد و همراه با سه تا مطلب دیگه از روزنامه نگاران و نویسندگان جوان ایران، که برای من هم مایه شگفتی بود و هم مایه خوشحالی که چقدر دنبال میکنن اینها رو در مورد کتابهایی که پرویز شفا ترجمه کرده. اگر دوستان بخوان ببینن اینها رو، میتونن برن در روزنامه شرق، شرق دیلی که در اینترنت هم هست، روز بیروز نه پری روز در واقع میشه چهارشنبه، صفحه 9 این مطالب چاپ شده. من میخونم، اگر فرصتی باقی بود یک یادداشت دیگه ای هم که باز نوشتم در گویا نیوز هست راجع به پرویز شفا، اونم میخونم. اگر هم نرسیدیم که این برنامه میشه همین یادی از این عزیز که انسان بسیار نیکی بود. با اجازتون.
خواهش میکنم. آید
در گذشت انسانی فرهیخته، بزرگ و شریف، پرویز شفا. خبر درگذشت پرویز شفا، استاد سینما، نویسنده و مترجم مقالات و کتاب‌های سینمایی و اجتماعی سیاسی، در سه‌شنبه شب 31 مرداد 1396، 22 اوت 2017 در بیمارستانی در نزدیکی شهر سانفرانسیسکو دیروز از سوی دوستی از ایران به من رسید. نمی‌خواستم باور کنم. ایمیلی نوشتم برای برادرش آقای سعید شفا که او نیز اهل سینماست و سالهاست در همان شهر جشنواره سینمایی معتبری را برگزار می کند، با این کورسوی امید که خبر نادرست باشد. پاسخ که رسید دریافتم متاسفانه خبر درست است. پرویز شفا که حدود 25 سال پیش در پی بیماری ناچار به پیوند کبد شده بود، با بردباری بسیار و روحیه نیرومند و مثبت با بیماری‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کرد. حدود 3 سال پیش که برای آخرین بار همدیگر را در سان فرانسیسکو ملاقات کردیم، به دشواری می‌توانست راه برود و بعد کم کم توان راه رفتن را هم از دست داده بود و بیشتر خانه نشین بود. سال 1317 در مشهد به دنیا آمد. بعد از دیپلم به تهران و سپس برای تحصیل سینما که از دوران کودکی شیفته آن بود به سان فرانسیسکو رفت. پس از پایان تحصیلاتش در سال 1349 به ایران بازگشت و به استخدام بخش سینمایی وزارت فرهنگ و هنر آن زمان درآمد و در دانشکده هنرهای دراماتیک و سپس همزمان در مدرسه سینما و تلویزیون در مقام استاد رشته سینما مشغول به کار شد. من که آن زمان در دراماتیک دانشجوی سال دوم کارگردانی سینما و تلویزیون بودم، از همان آغاز آشنایی و شاگردی به رغم اختلاف سن 13 ساله من با استادم دوست شدم. دوستی صمیمانه‌ای که سریع به همکاری انجامید. آگاهی و دانش پرویز شفا که با انبوهی کتاب و نشریه سینمایی به زبان انگلیسی به ایران بازگشته بود، برای ما جوانان آن روزگار غنیمت بود. تسلط او بر زبان انگلیسی به جرأت می توانم بگویم که کم نظیر بود. ترجمه می کرد و ترجمه هایش را در اختیار من می گذاشت تا بخوانم و از لحاظ فارسی آنها را ویرایش کنم. سعادتی بود برای من که نخستین خواننده ترجمه ها و گاه نوشته های استاد روشن‌اندیش و متعهدم باشم. در همان دهه 50 نشریه سینمایی یا فرهنگی هنری معتبری در ایران نبود که منتشر شود و مطلبی خواندنی در زمینه‌های بدی از او نداشته باشد. کتاب‌هایش مجموعه مقالاتی در مورد سینمای شوروی و فیلمسازان مهم و معتبر آن کشور از جمله ژیگاورتوف، پودوفکین و به ویژه آیزنشتاین، سینمای آفریقا، سینمای پیشروی کشورهای آمریکای لاتین، سینمای سیاسی در جهان، سینمای کشورهای عرب، فیلمهای ژان لوک گودار که آن زمان در عالم سینما و سیاست چهره‌ای بسیار مطرح بود، نوشته‌های سینمایی سوزان سانتاگ که می‌توانم بگویم نخستین بار پرویز شفا بود که او را به ما شناساند، و همچنین فیلمهای آلفرد هیچکاک و دیگر فیلمسازان بزرگ جهان و پی در پی منتشر می‌شد با تیراژهای بالا. سال 1355 برای پایان نامه دوره لیسانس کارشناسی استاد راهنمای من بود و کتاب نشانه ها و معنا در سینما نوشته پیتر والن را او به من پیشنهاد داد تا ترجمه کنم و غیر از راهنمایی در انجام آن کار بسیار مرا یاری کرد. وقتی نشر تیراژه در بهار 1363 این کتاب را منتشر کرد، استاد شفا دیگر در ایران نبود. در مقدمه کتاب از او یاد کردم و نوشتم ترجمه این کتاب به پاس همه نیکی ها و در ازای تمامی زحمت ها به پرویز شفا پیشکش می شود. باشد که دلشکستگی و یأس هیچگاه حتی لحظه ای ذهن روشن و اندیشه بارور و قلم توانایش را از کار و آفرینش باز ندارد. گمانم مدتی بعد از آن بود که مطلبی در مورد استادم نوشتم که در ماهنامه فیلم منتشر شد، اندکی در معرفی شخصیت والای او و کارهای ارزشمندش همراه با عکسی از او نشسته پشت میز در اتاق کارش همان زیرزمین ساختمان دانشکده هنرهای دراماتیک در آن ساختمان قدیمی زیبا واقع در چهارراه آبسردار خیابان ژاله که بعدها اشغال شد. پس از انقلاب مدتی ریاست دانشکده دراماتیک را بر عهده داشت. بعد که دانشگاه ها به محاق تعطیل افتادند، یکی دو سالی در مرکز نشر دانشگاهی بود تا آنکه با اندوه و دلشکستگی همراه همسرش پروین ترابی از فارغ التحصیلان و بعد مدرسان همان دانشکده و دختر نوزادشان نیلوفر به نیویورک رفت. همیشه با هم مکاتبه داشتیم. تلفنی هم صحبت می کردیم مفصل. تمام کتاب ها و نشریات سینمایی با ارزش و کمیابی را که داشت نزد من به امانت گذاشت که سالها در زیرزمین خانه پدری ماند تا هنگامی که سالها بعد در تنها سفرش به ایران همه آنها را به کتابخانه دانشکده سینما تئاتر اهدا کرد. سال 1374 بود که سفری رفتم آمریکا و چند روزی در نیویورک مهمان استاد و همسرش بودم که زنی بود فوق‌العاده هوشیار، توانمند، بردبار، کوشا و پویا. پرویز شفا سال پیش از آن به دنبال بیماری در بیمارستان بستری شده بود برای پیوند کبد. تا پایان عمر میباید انواع و اقسام دارو مصرف میکرد. در سفر 3 سال پیش به سان فرانسیسکو وقتی روزی با اتومبیل آمد دنبالم، دیدم که پایش ناتوان شده و به دشواری میتواند گام بردارد. با آن همه آن روز تا شب با هم بودیم، گشتیم و نهاری خوردیم و گفتیم و شنیدیم و از مکانهای فیلم سرگیجه هیچکاک و آن موزه دیدن کردیم. پس از آن در مکالمات طولانی و متعدد تلفنی چون جویای سلامتیش میشدم تنها به کوتاهی می گفت که چندان حال خوشی ندارد. کم کم ناچار شده بود از صندلی چرخدار استفاده کند. در تمام این 47 سال هیچگاه ندیدم و نشنیدم که ناله و شکایت و حتی گلایه‌ای داشته باشد از بیماری و این روزگار قدار. زمانی هم که همسر نازنینش همراه زندگیش در سال 1378 1999 بر اثر ابتلا به تومور مغزی از دنیا رفت، تلفن کرد و در یک کلام گفت پروین از دنیا رفت، فکر کردم به شما که دوست من هستید خبر بدم. پس از آن با دختر نوجوانش نیلوفر به سان فرانسیسکو کوچید، شهری که در جوانی آنجا درس خوانده بود و برادرانش از جمله آقای سعید در آن زندگی می کردند. نیلوفر ازدواج کرد و دو نوه برای او به دنیا آورد. وقتی نوه نوزاد دوم ناگهان از دنیا رفت، باز هم تلفنی کوتاه آن خبر تلخ و غم‌انگیز را به من داد. خوشبختانه بعد نوه سوم به دنیا آمد. تنها یک بار در سفری دیگر به سان فرانسیسکو وقتی با پسرم رفته بودیم برای ادامه معالجات او و کمی از رنج‌های زندگی و روزگار با استاد درد دل کردم، دیدم که اشک در چشمانش حلقه زد و فقط یک جمله گفت: رفتن پروین خیلی سخت بود، خیلی. یک بار در نیویورک همان سال 1374-1995 مرا به اتاق کارش برد. تمام قفسه های دور تا دور اتاق پر بود از کتاب و نشریه سینمایی و بیشتر نوار ویدئو VHS. در پاسخ پرسشم گفت که هرگاه فیلم خوب ارزشمندی یافته و دیده است، یک نسخه ضبط کرده برای وقتی که برمیگردد ایران در دانشکده برای دانشجوها. تا زمانی که سفری به ایران رفت، با همه دشواری های درگیری با بیماری ها و اینکه میباید به علت پیوند کبد همیشه زیر نظر پزشکش می بود، این امید را داشت که بتواند باز هم تدریس کند. گیرم که دیگر دوره CD و DVD هم سر آمده بود و همه فیلم های تاریخ سینما را کم کم می شد در اینترنت یافت. هیچگاه نپرسیدم با آن همه نوار VHS در نیویورک چه کرد، چون پاسخ تلخ این پرسش را می دانستم. این که در این 2 دهه غیر از مقاله و نوشته هایی که آنها را هم اکثرا به تقاضا و خواهش من ترجمه می کرد و من می دادم در برخی نشریه های داخل و بیشتر در سایت های فرهنگی هنری منتشر شود، 2-3 کتاب بیشتر از او انتشار نیافت، از جمله ترجمه کتاب ارزشمند سینمای الیور استون و کتاب سرگیجه، هر دو نشر هرمس، جوانها کمتر با نام پرویز شفا آشنایند. خاطرم هست هرگاه در جمعی از آقای شفا که چون بسیار مؤدب بود همیشه برای همه به ویژه ما شاگردانش آقا بود و همیشه آقا ماند و خواهد ماند، نام می بردم و حرفی می زدم، معمولاً بلا فاصله می پرسیدند شجاع‌الدین شفا، و من به خصوص در آن سالهای پیش از انقلاب با دلخوری می گفتم نه، آقای پرویز شفا، و اضافه می کردم آخر شما از خودتان نمی پرسید که من چه مناسبتی می توانم با جناب آقای شجاع‌الدین شفا داشته باشم. در آن سالها این پرویز شفا بود که برای نخستین بار با ترجمه هایش سوزان سانتاگ را به من شناساند، همچنان که به شکل جدی ژان لوک گودار و فیلم هایش را به ما معرفی کرد. آن زمان هنوز تعهد و مسئولیت اجتماعی سیاسی داشتن برای اهل هنر و فرهنگ و به خصوص سینما اینجور اخ نشده بود. دنیا هم اینطور قاراشمیش نبود و هنوز چیزهایی چون آرمان انسانی و عدالت اجتماعی محترم بود. گاهی که خبرهای بد استاد را کمی تلخ می کرد، از خوانده ها و دیده ها و شنیده ها که می گفتیم و می شنیدیم و مثل همیشه من می آموختم از او، تشویق و در واقع خواهش می کردم که باز هم ترجمه کند و بنویسد. می گفت چه فایده کی این چیزها را دیگر میخواند، چه اثری دارد. پافشاری میکردم که شما فقط ترجمه کنید، بقیه کارها با من. هم او میدانست و هم من خود میدانستم و میدانم که سهم من در چند کاری که با نام مشترک منتشر شده، یکی ترجمه سرگیجه از دن اویلر نشر هرمس 1388 و دیگری کتاب خواندنی و مفید جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد اثر کریس هجز که بیش از 12 سال است در وطن پشت سد سانسور مانده است متاسفانه و ما ناگزیر آن را در اینترنت منتشر کردیم و مقالاتی چند اندکتر از استادم بوده، اما لطف همیشگی او شامل حالم می شد. چند کتاب از جمله نمایشنامه اما گلدمن نوشته هاوارد زین و تعدادی مقاله به خصوص مقالات ارزشمند در تحلیل فیلم های هیچکاک نزد من هست که به زودی آماده چاپ خواهد شد. اکنون اگرچه کتاب های قدیمی پرویز شفا باز چاپ نشده است، اما خوشبختانه تعدادی از آنها را در اینترنت میتوان یافت و خواند. پرویز شفا که بر بسیاری از دوستان اهل سینما حق استادی دارد، انسانی بود بسیار مؤدب، آرام و فروتن. به یاد ندارم مصاحبه‌ای کرده باشد. میگفت حرفی اگر داشته باشم در همین نوشته‌های گاه به گاهی و ترجمه‌هایم زدم. این اواخر بیشتر اوقاتش به مطالعه و فیلم دیدن می گذشت. در گفتگوهای تلفنی طولانی من مثل همیشه می گفتیم و می شنیدیم و من از دانش او بهره‌مند می شدم. اکنون که از دنیای ما رفته است، خوشبختانه آثارش در اختیار من هست و می توانیم همچنان از او بیاموزیم. این نوشته را با روایت خاطره ای از او و دوست نازنینش سهراب شهید ثالث به پایان می رسانم، با این امید که سر فرصت بتوانم نوشته ها و ترجمه های او را به خوبی معرفی کنم و در انتشار کارهای منتشر نشده‌اش در حد توان بکوشم. همان سال 1174 در نیویورک صبح یک روز پاییزی تلفن خانه استاد شفا زنگ زد. رفت گوشی را برداشت و شروع کرد به حرف زدن با کسی که زنگ زده بود. من و خانم پروین و نیلوفر که هنوز کوچک بود حرف می زدیم. مکالمه تلفنی بیش از 1 ساعت طول کشید. ما متعجب بودیم که با چه کسی دارد صحبت می کند و چرا اینقدر طولانی. که آمد مرا صدا زد. با شما می خواهند صحبت کنند. بلند شدم راه افتادم به طرف تلفن، پرسیدم کیه؟ لبخند طنزآمیزی زد و اشاره کرد گوشی را بردارم. آن سوی خط سهراب شهید ثالث بود که تازه از آلمان آمده بود آمریکا و در نیوجرسی گویا در منزل برادرش بود. حال و احوال و چه خبر و اظهار خوشحالی منو که میان حرفا پرسید، راستی این ماجرای خودکشی مهدی کفایی چی بود؟ مهدی کفایی از دوستان مشترک اهل سینما بود که در تلویزیون ملی آن زمان کار میکرد و در فیلم طبیعت بیجان دستیار شهید ثالث بود و دستیاری کیارستمی و مهرجویی را هم کرده بود. گفتم ماجرا را بخواهم تعریف کنم طولانی میشود. داستانی نوشتم به اسم خودکشی که چاپ شده، برایتان میفرستم بخوانید. بعد که همدیگر را دیدیم بیشتر صحبت میکنیم. و قول دادم همان روز نسخه ای از مجموعه داستان دکتر موش را که تازه در آمده بود برایش پست کنم. قرار شد با پرویز شفا برویم خانه برادر سهراب و همدیگر را ببینیم. وقتی خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم، برگشتم پیش دوستانم. گفتم چه جالب، پس از این همه سال. پرویز شفا گفت میدانید چی گفت؟ پیش از سلام علیک برگشت که فلان فلان شده، تقصیر تو بود که من از ایران آمدم بیرون. تو گفتی به من که تو فیلمسازی جهانی هستی، اینجا نمان برو. گفتم شوخی کرده. اگرچه سهراب آدم خاصی بوده و هست با حساسیتی غریب. و یادآور شدم ماجرای نمایش فیلم یک اتفاق ساده او را در سالن دانشکده دراماتیک. اگر خطا نکنم سال 49 یا 50 بود که استاد شفا ترتیبش را داد و سهراب شهید ثالث را هم به رغم فضای سخت محافظه‌کارانه آن زمان دانشکده دعوت کرده بود و سالن بیش از گنجایشش پر شده بود و پس از نمایش بحث و گفتگوی هیجان انگیز و داغی انجام گرفت. یکی از اهالی تئاتر و سینما که تندرست باشد و عمرش دراز باد برخاست و همراه با تکان دادن دست و سر و گردن با لحنی تند و شعارگونه فیلمساز را بازخواست کرد که چرا چنین تصویر منفعلانه ای از طبقه کارگر که طبقه ایست پیش رو و بالنده در فیلم ارائه داده ای و از این نوع حرف های مثلا انقلابی. گفتم یادتان هست آن سال هم درگیر شده بود، به شما گفت تو مرا آوردی اینجا که این حرفا را به من بزنند. مطمئنم همان زمان و هم حالا که این حرف را زده خودش می دانست و می داند که شما دوست واقعی او بوده و هستید و به خصوص درستی آن حرفتان سالهاست که بر همگان ثابت شده است. شهید سالس فیلمسازی است جهانی. قرار گذاشته بودیم چند روز بعد برویم دیدن سهراب. خانم پروین نکته ای را کوتاه تذکر داد. پرویز کبد پیوندی دارد. سهراب هم که میگویید مبتلا به بیماری کبد است. فکر نمی کنید خطرناک باشد برای پرویز؟ حرف صحیح و عاقلانه ای بود. پرویز شفا نمیخواست بپذیرد. زیرا مثل من دوست داشت پس از آن همه سال دوست قدیمی نازنینش را ملاقات کند. اما متاسفانه نشد سهراب شهید سالس را ببینیم. و به سبب خطر سرایت بیماری که تا آمدیم برویم منزل برادرش در نیوجرسی که فاصله زیادی هم با ما نداشت از آنجا رفته بود و بعد هم که زود از این جهان رفت. خب این مطلب تموم شد آقای حمید. یک یادداشت دیگری هم من نوشتم که فکر میکنم وقت برسی که اینو هم بخونم. عنوانش هست دو پرویز ایرانی که در فاصله یک روز از دنیای ما رخت بربستند. یکی در خانواده از ایرانیان یهودی در تهران متولد شد، یکی در خانواده مسلمان در مشهد به دنیا آمد. اولی در سن 88 سالگی روز 23 اوت در بیورلی هیلز لس آنجلس از دنیا رفت. دومی در 79 سالگی روز 22 اوت در سان فرانسیسکو وفات یافت. اولی سرمایه‌دار بود و وقتی از دنیا رفت دارایی‌هایش را 18 میلیارد دلار تخمین زدند. دومی آنچه از خود به جا گذاشت ده‌ها کتاب و مقاله چاپ شده و هزاران صفحه نوشته و ترجمه چاپ نشده بود. اولی در جوانی سرباز و جنگجو بود در صف آمریکایی ها و بعد ارتش اسرائیل. دومی شیفته ی هنر سینما بود و گمان نکنم حتی سربازی هم رفته باشد. اولی در جریان انقلاب 57 جانش را برداشت، از ایران گریخت و به آمریکا رفت و در لس آنجلس سکنا گزید. دومی تا چند سال پیش از انقلاب استاد دانشگاه بود و آنگاه به آمریکا رفت و ساکن نیویورک شد و چند سال بعد به سان فرانسیسکو کوچید. اولی صهیونیست بود و با شاه سابق ایران روابط نزدیک داشت. دومی آزادیخواه و عدالت طلب بود و شانس آورد که ساواک شاه به زندانش نینداخت. اولی داخل گیومه در سالهای پایانی عمر خود کتاب خاطراتش را تحت عنوان پیاده تا افق به رشته تحریر درآورد که تحت سرپرستی دختر او و توسط انتشارات شرکت کتاب منتشر شد. دومی چون می گفت چه فایده خلق الله اوقاتشان را تلف کنند و خاطرات نخواندنی زندگی ساده مرا بخوانند، تنها بسنده می کرد به اینکه گاهی مطالبی را که خواندنشان را مفید می‌دانست ترجمه کند. ترجمه‌هایی که البته نه شرکت کتاب و نه ناشر دیگری علاقه‌ای نداشت آنها را چاپ کند. اولی وقتی از دنیا رفت خبر درگذشتش با عنوان تاجر، سرمایه‌دار و نیکوکار میلیاردر و سرشناس یهودی ایرانی آمریکایی با عکس و فیلم و تفسیرات در سایت‌ها و رسانه‌ها درج و اعلام شد. دومی پس از فوت اگر من با خواهش از این رسانه و آن سایت و نوشتن چند یادداشت و ارسال چند عکس دست به دامن ارباب رسانه نمی شدم، هیچ جا این خبر درج نمی شد. رودکی سمرقندی بیش از 1000 سال پیش سرود: زندگانی چه کوته و چه دراز، نه به آخر بمرد باید باز. هم به چند برگزار خواهد بود این رسن را، اگرچه هست دراز. خواهی اندر عنا و شدت زی، خواهی اندر امان به نعمت و ناز. خواهی اندکتر از جهان بپذیر، خواهی از ری بگیر تا به تراز. این همه باد و بود تو خواب است، خواب را حکم نی مگر به مجاز. این همه روز مرگ یکسانند، نشناسی ز یکدیگرشان باز. و استاد سخن سعدی هم فرموده است: نام نیکوگر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگار. شیخ اجل خبر نداشت، یا شاید هم خبر داشت و مثل ما به روی مبارکش نمی آورد، که اتفاقا اگر دلار علیه السلام داشته باشی، چیزی که با آن می شود سراهای زرنگار بسیاری بنا کرد، آنگاه به دلیل اندک صدقه هایی که با هیاهو و افراد یا جاهایی مرحمت می کنی، صدقه هایی که پرکاهی است در برابر کوه همان دلارهای علیه السلام، می توانی نام نیکو هم حتی برای خودت خریداری کنی و بشوی نیکوکار، و واداری خلق الله و رسانه ها را که به جای واژه کمی شاید ناخوشایند سرمایه دار، به تو بگویند کارآفرین. حالا که دست این دو پرویز از دنیا کوتاه شده، در پایان ضمن آرزوی عفو و آمرزش برای پرویز میلیاردر، بی مناسبت نمی دانم دو شعر، یکی از شاعری فلسطینی و دیگری از شاعری اسرائیلی را که پرویز استاد سینما نویسنده و مترجم، که تصور می کنم نیازی به طلب آمرزش نداشته باشد، زیرا انسانی بود مصداق این بیت شاعر که فرموده: چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم، چند سال پیش از انگلیسی ترجمه کرده بود و در سایت اخبار روز درج شده بود: محض عبرت در این روزگار قدار، معرفی کنم تا خوانندگان بخوانند. دیگه فرصتی نیست برای خوندن این شعرها، که دو تا شعر اینا رو لینکاش پایان این مطلب هست، هر دو در آرشیو اخبار روز اومده، و همچنین مطلبی که در رادیو زمانه راجع به پرویز شفا هست، و مطلب و فیلمی که در گویا نیوز هست، باز لینکش اومده، میتونن دوستان مراجعه کنن بخونن. این مطلب کوتاه دوم رو که خوندم در سایت گویا نیوز هست. دیگه وقت نداریم آقای حمید، برای شما و دوستان عزیز شنونده تعطیلات خوبی آرزو میکنم تا روز دوشنبه که در خدمتتون هستم. اگر صحبتی نیست من خداحافظی کنم.
سپاسگزارم از شما آقای زرعی. تشکر.
خیلی ممنون. روز شما بخیر. روز شما خوش.
خدا نگهدار شما.